مقاومت 30955.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام. شاید مطلع باشید که تلاش این برنامه اینه که تا حد امکان نزدیک بشه به شخصیت حاج قاسم سلیمانی و امید و آرزوی ما همینه که هم در برنامه ملک سلیمان و هم تمام کسانی که در حال پژوهش هستند یا قرار کار مطالعاتی خاصی بکنن درباره حاج قاسم به اون سندروم همیشگی تعریف و تمجید مطلق گرفتار نشوند، یعنی بدانند که ما با فردی طرفیم که به لحاظ مدیریتی، به لحاظ قدرت سازماندهی، به لحاظ قدرت ایجاد رابطه و مدیریت برای خودش یک مدلی رو پایه‌گذاری کرد که میتواند تبدیل بشه به تجربه برای مدیریت در ایران، به ویژه مدیریت در لایه‌های نظامی و حتی غیر نظامی. یعنی یک کمی جدی‌تر ما موضوع برخورد بکنیم که دستاوردهای ما از این موضوع، دستاوردهای مهمتر و کاربردی‌تری باشد. من افتخار دارم مهمان عزیزی رو گفتگو کنم، جناب امیر سرتی پوردستان، رئیس مرکز مطالعات راهوردی ارتش. خیلی خوش آمدید و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، همچنین به پیشگاه ملت سربلند و سرفراز ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. جا داره یاد و خاطره تمامی شهیدان به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو گرامی بداریم، به روح بلند و ملکوتیشون درود بفرستیم و آرزو بکنیم که خداوند توفیق ادامه راهشون رو به همه مشتاقان کرامت بفرمانه.
درود بر شما. منم عمیقا عرض احترام میکنم به جناب عالی و همه نیروهای ارتش، خانواده محترمشون که من چون با این عزیزان معاشرت داشتم، در کمال اخلاص، در کمال ساده زیستی مردان بزرگی هستن، همیشه هم با چراغ خاموش دارن کار میکنن، فداکاری میکنن. عرض احترام عمیق داریم خدمتشون. عرض حضورتون که من میخوام بدونم این عنوان شما به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش خیلی برا من جذابه که از این زاویه بحث رو دنبال بکنیم که این مطالعات راهبردی رو در حاج قاسم چطور دیدی، چون ایشون هم به عنوان کسی که طراح موضوعات راهبردیه از این زاویه خیلی خوب قابل مطالعه است. متا قبلش بدانیم که امیر پوردستان چه میزان رفاقت، چه میزان معاشرت و چه میزان آشنایی داشتند با حاج قاسم سلیمانی.
بله، خدمت شما عرض کنم آشنایی من با حاج قاسم برمیگرده به سال 87 که من به عنوان فرمانده نیروی زمینی معرفی شدم. خب تا تا قبل از اون البته با ایشون ما ارتباط داشتیم و ایشون رو از دور میشناختیم، اما از موقعی که به عنوان فرمانده نیروی زمینی معرفی شدم ارتباط ما یک مقدار بیشتر شد. در جلساتی که در ستاد کل تشکیل میشد یا در جلساتی که در محضر مقام معظم رهبری بود در بیت بود، ایشون رو بیشتر زیارت میکردم. اما عمده ارتباط ما و روابط کاری ما در سال 93 خیلی زیاد شد. اون موقعی که داعش از استان الانبار آمد سامرا رو گرفت، بخش زیادی از سامرا رو گرفت و آمد در استان دیالی، یعنی نزدیک مرزهای ما سعدیه و جلولا. خب در اون موقع من فرمانده نیروی زمینی بودم و یگانهای ما در مرز مستقر بودند. خب اقدامات خیلی خوبی انجام شد، حالا اگر فرصت شد یا سوال شد در این رابطه من توضیح میدم. از این تاریخ به بعد ارتباط ما با حاج قاسم خیلی بیشتر شد، به ویژه اینکه بحث مستشاری تبدیل شد به واحدهای عملیاتی که ایرانی ها میفرستادند و در سوریه و عراق کار عملیاتی انجام میدادند. یکی از یگانهایی که بسیار پشتیبانی میکرد نیروی قدس و نیروی زمینی بود، یعنی ما چند هزار تن مهمات یا مثلا تجهیزات مختلف مثل توپخانه ها رو در اختیار نیروی قدس قرار دادیم. خاطرم هست معاونت تحقیقات و جهاد خودکفای ما یک سری سلاح‌هایی رو تولید کرده بود که عمدتاً سلاح تکتیرانداز 12.7 میلیمتری بود و ما این رو ارائه کردیم به بچه‌های نیروی قدس و دوستان آمدن تست کردن و خیلی مورد رضایتشون قرار گرفت. اون رو هم در تیراژ تولید کردیم و در اختیارشون گذاشتیم. این مقطع زمانی بود که ارتباط ما با حاج قاسم بیشتر شده بود و نهایتاً منجر به این شد که من درخواست بکنم از معذرشون که از بچهای نیروی زمینی هم در خصوص مدافعان حرم استفاده بشه، که الحمدلله این کارم انجام شد
و این اتفاق افتاد. یعنی داعش میاد به مرزهای ایران نزدیک میشه، نیروی زمینی نیروی قدس با هم دیگه نزدیک میشن به هم برای اینکه مقاومت کنن، درسته؟
اون موقع نیروی قدس خدمت شما عرض کنم یه کار دیگه انجام میداد. ببینید وقتی که داعش آمد خب بخش زیادی از سامرا رو گرفت، یه بخش دیگهش آمد در استان دیالی نزدیک مرزهای ما. خب مرز کرمانشاه و خوزستان دست بچهای ما بود، دست نیروی زمینی بود. اتفاقا من همون روز جلسه رو داشتم در کرمانشاه، فرماندهان رو جمع کرده بودم داشتم صحبت میکردم و بچه های اطلاعات به من گفتن که یه همچین اتفاقی افتاده، داعش اومده نزدیک مرزهای ما تو سعدی و جلولا. سعدی و جلولا 25 کیلومتر تا قصر شیرین ما فاصله داره،
یعنی فقط 25 کیلومتر فاصله ما با داعش.
بله بله. من بلا فاصله فرماندهان رو مرخص کردم که برن سر کاراشون، یه آماده بایی سدیم، چون یکی از تاکتیک های داعش تحرک بسیار بالاش هست. داعش در یه زمان کوتاهی سریع جمع میشن و قدرت تحرک خیلی بالایی دارن. به همین خاطر به یگانهای در خط ما آماده باش دادیم که آماده باشن و تمامی کالیبرهای توپخانه‌ای که در سنندج داشتیم، بودن 8 تا گردان توپخانه بود، اونها رو گفتیم که سریع حرکت کنن بیان در کرمانشاه مستقر بشن نزدیک صد قبضه توپ. خود من بلا فاصله از
کرمانشاه، یعنی یه مقدار عقب‌تر،
نه توی مرز.
آها.
بیان خوب. کرمانشاه که بیان سر مرز صفر،
بیان اونجا بعد اعزام بشن
صفر مرزی خوب. مستقر بشن. بلافاصله من خودم حرکت کردم، رفتم سر پل زهاب و اونجا خلبانای بالگرد رو جمع کردم، گفتم ببینید بچه‌ها فرصت خیلی کمه، باید شناسایی انجام بدیم، شناسایی زمینی هم امکانش نیست، با بالگرد باید بریم شناسایی بکنیم و این امکان هم هست که بالگرد رو بزنن. کدوماتون داوطلب هستید که بیاد بریم برای شناسایی؟ من دم الحمدلله تمامی خلبانهایی که اونجا بودن اعلام آمادگی کردن، دیگه به فرماندهشون که امیر قربانی بودن گفتم شما انتخاب کنید، دو تا بالگرد 209 کبرا، یه بالگردم 214 که من و فرمانده پایگاه و حفاظت نشستیم، رفتیم برای شناسایی.
شما چرا رفتید؟
خب فرصت خیلی کم بود و ما باید به قول ما نظامی میگیم حرکت برای اخذ تماس، شناسایی برای اخذ تماس رو باید انجام میدادیم مطمئن بشیم.
شما خودتون شخصا باید برید؟
خود من، بله خود من رفتم برای خوب. شناسایی مشخص کردیم که داعش کجا هست. این موقعیت رو هم به ستاد ارتش و هم به ستاد کل نیروهای مسلح اطلاع دادیم. خب یه سری یگانهای جدید رو هم با هماهنگی ستاد ارتش ما دعوت کردیم، سه تا تیپ دیگه رو دعوت کردیم که بیان مرز رو تقویت بکنن. خب تو این فاصله بچه ها رو ما فرستادیم، دیدبان های توپخانه رو فرستادیم که برن شناسایی بکنن و جی پی اس بزنن مسیرها، چون
اینا زمینی میرن.
بله اینا رو مسیرهای زمین رو جاده ای میان، مسیرها رو شناسایی بکنن که توپخانه بتونه اونجا اجراتش داشته باشن. بچه های نیروی هوایی هم از همدان خودشون رو سریع رسوندن، گروه زمینیشون شناسایی رو انجام دادن.
شما کلن اونجا دیگه مستقر؟
بله ما مستقر
و
بودیم.
و الان حاج قاسم و نیروی قدس کجا هستن تو این مسئله؟
حاج قاسم و نیروی قدس تو سامرا هستن. سامرا درگیر شده، نیروی کافی هم نیست. اینجا میشه که داوطلب زیاد میشه، داوطلب نیروهای مردمی زیاد، اما فرمانده ندارن. ارتش هم یک ارتشی شده بود که ارتش منفعلی بود، ارتش عراق. ببینید وقتی که داعش آمد، تاکتیک داعش یعنی استراتژی و راهبرد داعش این جمله بود: النصر بالرعب، یعنی پیروزی در ترسای ترسوندن. این بود که علنا سر میبریدن، آتش میزدن، مثل کاری که مغول ها انجام میدادن و همین مسئله هم مؤثر واقع شده بود. یعنی ما میبینیم که وقتی که داعش میاد شهر موسر رو بگیره، موسر شهر نظامیه، چندین پایگاه و پادگان نظامی داره، اما بدون تیراندازی میاد موسر رو تصرف
با میکنه. همین روش جنگ روانی
النصر بالرعب، یعنی ارتش اینقدر ترسیده بود، ارتش عراق که فلج شده بود. اینا به یک دانشگاه افسری حمله کردن، 50 تا داعشی، 1200 نفر دانشجوی نظامی رو دست بسته بردن و بردن کنار گودال مثل گوسفند، اینا رو سر بریدن بدون اینکه مقاومتی برای اینا بشه.
1200
نفر رو
1200 نفر رو سر
نفر رو بله سر بریدن یا کنار دجله آوردن، تیر خالی میکنن تو سرشون مینداختن تو آب. خب یه ارتش این شکلی از ترس فلج شده بود. حاج قاسم مونده بود با یه تعداد نیروی مردمی.
یعنی حاج قاسم نیروهای خودش کنارش نیست توی
یه بخش کوچیکی نیروهای خودش، نیروها مستشاری بودن. داعش غافلگیرانه آمد، یعنی هیچ کی فکرش نمی‌کرد که داعش در این زمان کوتاه بتونه برسه اینجا. رو من از زبان ست حسن خدمت شما عرض می‌کنم.
ست حسن
نصرالله،
بله.
ایشون می‌فرمودند که حاج قاسم آمد پیش من که اومد ساعت 12 شب بود، نه، و ویژگی‌های یه فرمانده جهادی و انقلابیه. میگفت آمد پیش من، گفت آ سید، من 120 تا فرمانده از شما میخوام.
حاج قاسمی که توی
سامرا
حالا میره
خودش رو رسون دمشق و رسون به بیروت پیش ست حسن نصرالله. به ایشون میگه که من 120 تا فرمانده میخوام. ایشون بهش میگه من 120 تا نیرو بهت میدم. میگه من 120 تا نیرو نمیخوام، نیرو زیاد، فرمانده میخوام. بعد ست حسن بهشون میگه که حاج قاسم میدونی الان ساعت چنده؟ 12 شبه. میگه میدونم 12 شبه، اینا رو باید برای من جور بکنی، سامرا داره از دست میره. ست حسن و ایشون میشینن تماس تلفنی با فرماندهان جهادی تماس میگه، بخششون میان در فرودگاه خدمت شما عرض کنم دمشق و 60 نفر 70 نفر آماده میشه. حاج قاسم اینها رو میاره که سازماندهی میکنن. این کار بسیار ارزشمندی که
اصلا این که داعش همه شهر رو گرفته.
بله.
حالا اینا میخوان بیان خودشون وارد شهر بشن،
وارد شهر بشن و داعش رو پس بزنن. این کار اتفاق میفته، یعنی کار بسیار بزرگی انجام دادن که اون قسمت به حمدالله با هدایت و تلاش حاج قاسم انجام شد. اما این خط قرمز 40 کیلومتری که ما با هماهنگی ستاد کل ترسیم کردیم و شناسایی ها انجام شد، بچه های سپاه هم آمدن، بچه های نیروزمینی سردار پاکپور و بقیه نیروهاشون آمدن، یک سد ایجاد شد. داعش جرأت نکرد از این خط بیاد جلوتر، چون ما اعلام کردیم راهبرد ما هم این بود که داعش قبل از اینکه به مرز برسه باید از بین بره، ما اجازه نمید داعش به نزدیک مرز برسه. یک هماهنگی و انسجام بسیار خوبی انجام شد، بچه های نیروی هوایی هم آماده بودن. فتوایی که علمای شیعه و اهل سنت عراق دادن و نیروهای مردمی آمدن پای کار، سبب شد که داعش دیگه همونجا متوقف بشه و شروع کنه به عقب نشینی و ادامه ماجرا که دیگه،
یعنی اصلا از سامرا به جلو دیگه نمیاد،
از سعدیه و جلولا. سامرا که عقبتر بود، سعدیه و جلولا نزدیک مرز ما بود، 25 کیلومتری مرز ما بود. بعدن ما متوجه شدیم بعد از،
یعنی حاج قاسم عملیاتو تو سامرا انجام داد یا نه تو سعدیه و جلولا؟
تو سعدیه جلولا نه، انجام نشد.
همونجا که انجام شد اینا دیگه برگشتن،
دیگه اینجا نیروهای مردمی حمله کردن. البته باز هدایت و کنترل حاج قاسم بود که خودشون رسوندن اینجا و اینها کم کم شروع کردن به عقب نشینی.
و عملاً شما اصلا درگیر نشدید؟
ما عملاً درگیر نشدیم، نه. یعنی اما آماده درگیری بودیم، جلوتر نیامدن. خدمت شما عرض کنم اینها یک طرحی رو هم بعداً ما متوجه شدیم پیش بینی کرده بودن. طرحشون این بود که وقتی که داعش از سعدی و جلولات داره میاد جلوتر، پشت سر نیروهای ما یک سری عناصر نفوذی رو فرستاده بودن که اینها
تو ایران
بله شروع کنن به انفجارات، شروع کنن به ترور، شروع کنن به تخریب که داعش راحت تر بتونه بیاد و مرز رو بگیره. این مطلبی که مقام معظم فرمانده کل قوا فرمودن که بعضی از کشورهای منطقه تلاش دارن که داعش رو به مرزهای ما برسونن، این مستندی هست، به شاهدی هستش که
عینی ماجرا بود. تفاوت البته تو توضیح شما روشن بود، تفاوت نوع فرماندهی حاج قاسم با یه فرماندهی جنگ کلاسیک چیه؟ یعنی اگه یه فرماندهی عمومی عادی بود اینجا چه میکرد و حاج قاسم چه رفتار متفاوتی کرد که احتمالاً جای تحسین داره؟ شاید هم بگید نه نداره، خب همین باید اتفاق میافتاد.
ببینید فرماندهی کلاسیک یه سری کارهای برنامه ریزی شده است، یه سری امکاناتی رو از قبل فرمانده آماده کرده، یک سری تاکتیک های مشخصی هستش، یک سری برنامه های مشخصی هستش، حرکت پیاده مشخصه، حرکت توپخانه مشخصه، پشتیبانی نزدیک هوایی مشخصه، آمادهایی که باید بیان مشخصه. تمام اینها در یک جنگ کلاسیک، بخشی از جنگ ما هم به نوعی سال اول جنگ کلاسیک بود، همین حالته. اما در برای مقابله با داعش یک فرماندهی از نوع مدیریت بحران رو میخواد. همه چیز در حال اتفاق افتادنه، وقایع قابل پیش بینی نیستن.
شما ناگهان تصمیم بگیری پاشی بری بیرون، بله. که حالا لبنان 60 فرمانده رو برداری، بله. بیاری، یعنی این فکر کنم توی هیچ کتاب نظامی
اصلا نیست.
پیش بینی نشده.
شما در یک شرایطی باید تصمیم بگیری که امکانات شما در اختیار نیست یا حداقل امکانات رو داری، و این هنر فرماندهی هستش که از حداقل امکانات بتوانه حداکثر بهره برداری بکنه برای مقابله با دشمن، و این یکی از شاهکارهای نظامی هستش که سردار سلیمانی در جنگ و مقابله با داعش از خودشون نشون دادن. خیلی. و همین هستش که ایشون رو متمایز میکنه از سایر فرماندهانی که ما بعد از جنگ دوم جهانی دیدیم تا به حال.
درود بر شما. دوستان بخشی آماده دارید اگر بخواید پخش بکنید و برگردیم برای ادامه گفتگو.
به جز این که یک شهید زنده در این عرض باشیم نه.
بسم الله الرحمن
الرحیم. احترام نمیخوام شده دوستان با
فرمانده کن.
اگر ما آرزومند الحاق و اتصال به دوستان شهیدمون هستیم، ما دنبال شهادت هستیم، باید مصداق اون تعبیر شهید بزرگ شهید احمد کاظمی باشیم که فرمود کاری کنید وقتی کسی میاد پیش شما و شما را ملاقات میکند و میبیند احساس کند که یک شهید را ملاقات کرده.
کاری بکنید که وقت یه نفر میخواد بیاد توی دفترتون بگه میرم برم پیش فلانی، در تصورش بیاد که اگر همت بود من میرفتم پیشش چه خصوصیاتی داشت. از اون خصوصیات بسیارشو در شما
شاکری تک تک بدونم. هست
خب خیلی متشکرم. داریم گفتگو میکنیم درباره نقش نظامی حاج قاسم و اون نوع عملیاتی رو که طراحی میکرد. شما یک مبنایی طراحی کرده بودید که بگید خیلی خب یه داعشی ما داریم، از کجا به بعد خط قرمز ماست؟ یعنی تا کجا ما کاری باهاش نداریم یا داریم؟ باید. یا مدل هماهنگی شما و نیروی قدس چطور بود؟
خدمت شما عرض کنم این بحث خط قرمز 40 کیلومتری توسط ستاد کل نیروهای مسلح ترسیم شد. خط قرمز 40 کیلومتری آن سوی مرز، یعنی این هم با هماهنگی خود حاج قاسم بود. در تمامی مأموریت‌ها و طراحی‌هایی که می‌شد در خصوص آن سوی مرز حتما نقطه نظرات حاج قاسم منظور می‌شد. استراتژی و راهبرد ما این بود که اگر از 40 کیلومتر آن سوی مرز داعش پاش رو گذاشیم ور، ما باش مقابله میکنیم و اعلام هم کردیم.
ما یعنی ارتش،
ارتش و سپاه که با هم در کنار هم دیگه در خ... اما مرز دست ما بود، نیروی هوایی هم آماده بود. ما تمامی نقاط رو جی پی اس کرده بودیم و ثبت تیر کرده بودیم که اگر داعش از اون خط 40 کیلومتر آن سوی مرز اومد، زیر آتش شدید توپخانه بگیریم. ضمن اینکه هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی هم آماده بودن که بیان بمباران بکنن و داعش قبل از اینکه به مرز برسه باید نابود بشه. این استراتژی و راهبرد کلی ما بود.
و نوع رابطه شما، ما فرمانده کل قوا رو داریم، نیروی قدس رو داریم، ارتش رو داریم، این نقش رو و حالا احیانا نقش هر کدوم رو اگر بخواید توضیح بدید.
در کلیه عملیات‌های نظامی که در توسط نیروهای مسلح داره انجام میشه، ناظم و هدایت کننده ستاد کل نیروهای مسلح است. امروز خب ستاد کل نیروهای مسلح است، قرارگاه مرکزی خاتم هم پیش بینی شده که الان مأموریت هدایت کلی عملیاتی که توسط ارتش و سپاه داره انجام میشه توسط قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه مرکزی خاتم انجام میشه. اما عملیات هایی که نیروی قدس انجام میده مشخصا با نقطه نظرات خود حاج قاسم هستش. البته مشورت میکنن، کمک میگیرن، راهنمایی میکنن و گزارش هم میدن، اما عمده عملیات هایی که آن سوی مرز داره انجام میشه با نقطه نظر خود شهید قاسم سلیمانی بود و خب سید حسن نصرالله و اون موقع هم که شهید عماد مغنی هم که بودن در کنار همدیگه کارها رو انجام
میدادن. و یه حرفی هست در بین افواه عمومی که آقا شما در سوریه چه کار میکردید؟ سوریه در حقیقت شما داشتید از دولت حافظ اسد، دولت اسد حمایت میکردید و اونها یه شورش مردمی داشتن برخلاف دولتشون. ما اصلا داریم چه کار میکنیم؟ تو عراق داریم چه کار میکنیم؟ تو سوریه داریم چه کار میکنیم؟ این خیلی رایجه در بخشی از ذهن مردم که پولا رو میبرید خرج میکنید تو سوریه، میبرید خرج میکنید تو عراق. اینو میخواید یکم توضیح بدید که ما اونجا داریم چه کار میکنیم؟
یه مطلبی هست، من احساس میکنم به مردم عزیزمون، ملت متدین و ولایت مدارمون کمتر گفته شده و جا داره که حالا اینجا یک بخشش رو من عرض بکنم. ملت عزیز ما مستحضر باشن، سال 2001 یعنی سال 1380 امریکایی ها با ائتلافی که تشکیل دادن با 70 کشور، اینها قصدشون حمله به جمهوری اسلامی ایران بود. یعنی سال 1991 اون حمله به برج های دوقلوی تجار جهانی اتفاق افتاد، یک سال گذشت، سال 2001 اینها ائتلاف تشکیل دادن که بیان به ما حمله بکنن. این تعارف نداشت، نمیخواستن بیان، اما دیدن مؤلفه های قدرت در کشور ما خیلی قوی هست. این کشور دیدن یک رهبر داره که هوشمند، خردمند، خیلی قشنگ داره سکانداری میکنه. یه ملت داره که ولایت مدارن پشت سر رهبرشون ایستادن، میگن از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. دیدن ارتش آماده، سپاه آماده، نیروی انتظامی آماده، به همین خاطر سر فلش رو کج کردن، رفتن افغانستان رو اشغال کردن. سال 2001 منتظر موندن شاید فرصتی بشه به ما حمله بکنن، نشد. 2003 رفتن عراق رو گرفتن. تا سال 2014 اینا تو منطقه بودن، میخواستن به ما حمله بکنن اما نتونستن. سال 2014 رفتن بیرون، اما فشار رو میخواستن ادامه بدن. فشار رو چطوری باید ادامه بدادن؟ داعش رو ایجاد کردن. داعش، ما میگیم جنگ نیابتی، یعنی داعش به نیابت از امریکا این جنگ رو ادامه بده. داعش که ایجاد شد، اهداف زیادی رو دنبال میکردن از ایجاد داعش. من خیلی مختصر وقتش برنامه رو نگیرم، اولین هدف داعش این بود که بیاد کشورهای منطقه رو تکه، یعنی طرح خاورمیانه بزرگ رو اینا طراحی کردن زمان جورش پسر کاندلیزا رایس، اعلامش کرد، رو نمایش کرد و کشورهای منطقه باید تکه تکه میشدن. یکی از مأموریت‌های اصلی داعش این بود که کشورهای منطقه رو تکه تکه بکنه، چون کشورها در سایه صحت و آرامش که تکه تکه نمیشن، باید یه جنگ داخلی اتفاق میافتاد. این جنگ رو داعش ایجاد میکرد. خب داعش آمد اول سوریه رو درگیر کرد، بعد عراق رو درگیر کرد. قصدشون این بود بعداً بیان سراغ ما. حالا چه مردم از ما بعضی ها البته تعدادشون خیلی قلیله میپرسن چرا ما اونجا میجنگیدیم؟ اونجا خط مقدم ما بود، اگر ما اونجا نمیجنگیدیم باید میمدیم در کشور خودمون میجنگیم. داعش قوی شده تو عراق و تو سوریه قوی شده بعد میمد سراغ ما. اینجا اگر اجازه بدید من کار بزرگ حاج قاسم رو عرض بکنم. ببینید خب آمدن اطلاع دادن به مقام معظم فرمانده کل قوا که آقا سوریه 80% توسط داعش گرفته شده، اینا پشت کاخ بشارن. تو عراق هم آمدن نصف عراق رو، شمال عراق رو گرفتن. و هر کارشناس نظامی نگاه میکرد میگفت که سوریه از دست رفته و عراق هم تا 3 ماه دیگه از دست میره. که اینجا مقام معظم فرمانده کل قوا به مالک اشترشون مأموریت دادن که بره و با توکل بر خداوند مقابله بکنه. اینجا اون کار بزرگ شهید قاسم سلیمانی انجام میشه که من یک بخش کوچیکشو اگه فرصت باشه عرض کنم.
حتما.
ببینید زمانی که حاج قاسم وارد سوریه و عراق شد یک بخشیشو اول عرض کردن، ارتش های سوریه و عراق از ترس فلج شده بودن.
یعنی ما با یه عراق و سوریه
فروپاشیده شده رو به رو بودیم، حقیقتا نمیتونستن مقابله بکنن. داعش هر کاری که میخواست انجام میداد. خب اولین کاری که شهید سلیمانی انجام داد به ارتش های بیجان اینا روح داد، انرژی داد.
چطوری؟
تجربیاتش رو منتقل کرد، اینا رو جمع کرد، تجربیاتش رو به اینا منتقل کرد. خب شرایط ابتدای جنگ ما هم همین بود، عراق پیشروی کرده بود، ما تجربه داشتیم که چطور جلوی اینا رو سد بکنیم و بعد اینها رو بیرون بکنیم. یکی از کارهای بزرگ و هنر مدیریت و فرماندهی حاج قاسم زنده کردن ارتش سوریه و زنده کردن ارتش عراق بود. اینا جون گرفتن، توان پیدا کردن که بتونن مقابله بکنن. یک کار جانبی انجام داد، کار مکمل، کاری مثل بسیجی که ما داشتیم، نیروهای مردمی رو به کار گرفتن. این کار رو مأموریتش رو داده بودن به شهید همدانی عزیز. شهید همدانی 8 شعبی رو در عراق و دفاع وطنی رو در سوریه نیروهای مردمی تشکیل دادن. اینا به کمک ارتش ها آمدن، ارتش توانست دیگه با کمک نیروهای مردمی جلو داعش رو بگیره و داعش شروع کرد به عقب نشینی. یک کار بزرگ دیگه هم حاج قاسم انجام داد، اون هم این بود که از ظرفیت جوانان انقلابی در کشور مسلمان استفاده کرد. یعنی فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حیدریون عراق، اینها رو تشکیل داد و اینها هم به کمک آمدن. من در یک کلمه میخوام خدمت شما عرض بکنم، حاج قاسم نطفه ارتش بقیت الله العظم اربعان فدار رو ایجاد کردن، ارتشی که ایرانی توشه، پاکستانی توشه، افغانستانی توشه، نمیدونم سنی داره، شیعه داره، مسیحی داره، همه رو داره. یک کار بزرگی انجام شد و این کار بزرگی بود که حاج قاسم انجام داد و راهبرد امریکا رو توانست با شکست رو بره بکنه. من وقتی عرض میکنم راهبرد امریکا، این راهبرد راهبردی که مؤسسه های بزرگی مثل برکینز، هریتیج، نمیدونم کارنگی، اینا طراحی کردن و اومده در صحنه اجرا بشه و حاج قاسم با ایمانش، با اعتقادش، با هنر مدیریت و فرماندهیش توانست این راهبرد رو با شکست رو برو بکنه. و همین ضربه و لطمه و تحقیری که امریکا رو کرد سبب شد که اونا تصمیم بگیرن که شون رو به شهادت برسونن.
خیلی متشکرم. حاج قاسم توی تردداش اینطور که لااقل من میفهمم آنچنانم جانب احتیاط رو رعایت نمی‌کرده. یعنی خیلی وقتا مثلا میگفتن حاج قاسم در فلان جا سخنرانی دارد. نمیدونم توی موضوع هم اصلا با هم معاشرتی داشتید، شما صحبتی میکردید در تردداش، یا شما اصلا وارد منطقه شدید اونجا با هم دیگه حرف میزدید؟ مدل شخصیتیش چطوری بود که این شکل انقدر میتواند یه بار از سامرا مثلا بره لبنان، اونجا این مسیر رو طی کنه؟ اصلا آدم نمیتونه خوب درک بکنه که چطور امنیت چنین فردی لااقل تو اون دوره تامین میشه.
بله، من این قسمت رو میخوام دلی خدمت شما عرض کنم، یه چیز دلیه. ببینید یکی از کسانی که واقعا امنیت رو خیلی رعایت میکرد حاج قاسم بود. یعنی طوری که هیچ کدوم از همرزمانش نمیدونستن موقعیتشون کجاست و الان چیکار باید بکنه. اما وقتی که داستان داعش تمام شد دیگه احساس کرد الان وقت رفتنه. همونطوری که من در صحبت‌های خدمت شما عرض کنم صدحتا نصرالله دیدم که گفتم که ابو مهدی مهندس آمد پیش من گفتش که آقا سید دیگه من ریشم سفید شده، داعش هم کارش تمام شده، اما من هنوز هستم، شما دعا بکن من شهید بشم. من فکر میکنم این روزهای آخر دیگه خود حاج قاسم اراده پرواز کرده بود، اراده رفتن داشته بود، وگرنه خب بالاخره